بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر المؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله. خب، بحثمون رسید به توارد الحالتین. خب، در توارد الحالتین خاتمه بحث استصحاب تقدم و تأخر حادثه. در تقدم توارد الحالتین مسئله‌ای که در واقع مطرحه مربوط به اینه که گاهی اوقات برای مکلف ما دو تا حالت سابقه به ظاهر متناقض و متعارض عارض میشه. فرض بفرمایید ما مکلفمون علم داره به این که در واقع یکی از دو تا حالت در واقع طهارت برای او طهارت یا مثلا حدث برای او حاصل شده. خب صدا بنده میاد؟ بله. در توارد الحالتین فرض مسئله اینطوریه که ما دو تا حالت متضاد برای مکلف حاصل میشه، یکی طهارت از حدث، یکم خود حدث، یا مثلا طهارت از خبث و یا خود خبث. در اینجا مکلف ما علم داره که خدمت شما عرض شد که یکی از این دوتا حالته برای او در واقع حاصل شده. گاهی اوقات اینطوریه که او علم داره که هر دو حالت حاصل شده. توجه می‌فرمایید؟ گاهی اوقات علم داره که هر دو حالت برای او حاصل شده، یعنی هم یه حالت طهارتی داشته هم یه حالت حدثی داشته و بدون طهارت بوده، منتها نمیدونه که کدوم یکی از اینها بر اون یکی مقدمه، اول طهارت بوده یا اول حدث بوده. خب اگر بخواد نسبت به هر کدوم از اینها استصحاب جاری بکنه، یعنی نسبت به طهارت استصحاب جاری بکنه، خب میگه من سابقا یقین داشتم که طهارت بوده، الان شک میکنم که این طهارت باقی هست یا نه، به جهت این که نمیدونم قبل از حدث بوده یا بعد از حدث بوده، بقا طهارت رو استصحاب بکنه. از طرفی نسبت به حدث هم همچین حالتی رو میتونه داشته باشه، یعنی سابقا حدث داشته، الان شک میکنه که آیا این حدثه به جهت اینکه نمیدونه قبل از طهارت بوده یا بعد از طهارت همچنان باقی هست یا نه، استصحاب بقای حدث میکنه. اینجا خدمت شما عرض شد که هم استصحاب ظاهرش اینه که هم استصحاب طهارت جاری میشه هم استصحاب حدث، و خب این دوتا استصحاب با هم تعارض میکنن دیگه. نمیشه که شما هر دو اینجا جاری کنی، نمیشه هم استصحاب طهارت کنی هم استصحاب حدث بکنی، چون استصحاب طهارت معناش اینه که شما از حدث پاک، استصحاب حدث معناش اینه که شما طهارت نداری. خب در این صورت خدمت شما عرض شد که به این وضعیتی که اینجا اتفاق میفته میگن اصطلاحا توارد الحالتین، اینکه دو تا حالت در واقع برای یک مسئله وارد بشن. خب این در واقع مسئله است که اینجاست. حالا در اینجا گفتن توارد الحالتین نه تعارض الاستصحابین. چرا؟ دلیلش اینه که استصحابی که در اینجا در واقع وجود داره در طهارت و حدث، کارش اینه که میاد احراز میکنه موضوع برای حکم شرعی که غیر از اون حکم شرعی است که با موضوع در واقع با استصحاب دیگه موضوعش احراز میشه. یعنی ما تو طهارت با استصحابی که انجام میدیم موضوعی که در واقع احراز میکنیم برای حکم شرعی، با استصحاب طهارت، طهارت رو احراز میکنیم برای حکم شرعی، مثلا برای اینکه بتونه نماز بخونه. اما با استصحاب حدث موضوع دیگری رو احراز میکنیم که غیر از موضوع استصحاب طهارت، لذا اینجا تعارض مطرح نیست. خب همین مقدار رو بخونیم. البته اینجا باز خیلی حرف هست، یعنی بعضی از بحثایی که تو استصحاب آقای سعد اومده خامه و باید بیشتر از اینها درباره صحبت بشه. وقت تفتر از حالتان متضادتان، گاهی اوقات اینطوری که فرد میشه دو حالتی که متضاد از هم هستن، که کل من هما به مفردها موضوع لحکم شرعی، که هر کدوم از اونها به تنهایی موضوع حکم شرعی هستن، که طهارت من الحدث و الحدث، مثل دو تا موضوع، مثل چی؟ مثل طهارت از حدث و خود حدث، او الطهارت من الخبث و الخبث، طهارت از خبث و در واقع خود خبث. و اذا علم المکلف به احد الحالتین و شک فی طرف الاخرى استصحب الاولى. خب اگر که مکلف علم به یه حالتی داشته باشه، مثلا علم به طهارت داشته باشه، شک کنه که آیا حدثی و شک فی طرف الاخرى، شک کنه که آیا دیگری حادث شده است یا نه، استصحب الاولى، اون حالت اولیش استصحاب میشه. این وضعیتی است که در جریان عادی استصحاب رخ میده. اما یه تفاوتی هست، و اذا علم به طرف کلتا الحالته، اگر مکلف علم داشته باشه به این که هر دو حالت برای او عارض شده، یعنی میداند که هم طهارت داشته و میداند که هم حدث داشته، حادث محدث بوده، ولم یعلم المتقدم و المتأخر منهما، اما این آقای مکلف نمیدونه که متقدم و متأخر از این دوتا حالت کدومه، اول طهارت بوده یا اول حدث بوده. تعارض استصحاب الطهاره مع استصحاب الحدث او الخبث، اینجا استصحاب طهارت و حدث و خبث با هم چی میشن؟ تعارض پیدا میکنن. لأن کل من الحالتین متیقنتون سابقا و مشکوکتون بقا، چون در هر دو حالت در واقع هم سابقا یقین بهش داریم هم در بقای شک داریم. مثلا ما امثال و ذالک به توارد الحالتین، به اینجا میگن در واقع توارد دو حالت، ورود دو حالت برای یک شخص، ورود دو حالتی که با هم تعارض دارن. خب بالاخره طهارت ضد حدث است، حدث محدث بودن ضد طاهر بودن است، لذا اینکه دو تا حالت برای یک شخصی عارض میشن اصطلاحا بهش میگن توارد الحالتین. این هم از پایان استصحاب تقدم و تأخر حادث. برخی از بحثایی که اینجا شده بود بحثای نوعیه، شما برخیش رو توی کتاب‌های دیگه شاید پیدا نکنید، قطعا هم پیدا نمی‌کنید، مثلا در کتاب آقای مظفر این بحثا نیست، یعنی از این جهت نوآوری صورت می‌گیره و بحثای جدیدی مطرح میشه، بحث خوبیه. منتها شاید برخی از نکاتی که مرحوم آقای سعد اینجا مطرح میکنن نیاز به یک تعمیقی داشته باشه، تأملی داشته باشه که پروندهش باز بشه. حالا من دقیقا به طور مشخص نمیخوام بحث خاصی رو مطرح بکنم، چون هم وقتمون اجازه نمیده و هم شاید حوصله نداشته باشید که بخواییم این کار انجام بدیم، اما این پروندهش بازه همچنان. یعنی من یکی از آفتهای نگاه امنیتی و نگاه سیاسی به کتابها و عناوین درسی، یکی از آفتهاش اینه که راه هر گونه بحث آزاد و تریبون آزاد در رابطه با محتوای اون کتاب رو و اون عنوان درسی رو میبنده، و کسانی که در واقع صاحب نظر هستن، خیلی وقتا وقتی این فضا رو تجربه میکنن عملا انگیزه دیگه برای حرف زدن پیدا نمیکنن، در حالی که راه پیشرفت علم به همین تریبون‌های آزاد و نقدهای حر و غیر وابسته به شرایط خاصه. این هاست که باعث پیشرفت علم میشه و سابقا هم همین بوده. این همه کتاب اصولی نوشته شده، شما نگاه بکنید از زمانی که برای شما توضیح دادیم اون جلسات اولی که حلقه اولا میخونید، از دوره‌ای که دیگه در واقع رابطه میان علما و مردم تبدیل مجتهد مقلد شد، یعنی فضای اجتهاد به اون معنای خاصش و در واقع نیاز به علم و اصول اون فضا وقتی شکل گرفت، خب کتاب‌های زیادی نوشته شد، خب از زمان مرحوم وحید بهبهانی تا زمان فعلی. خب اگر که قرار بود همه نگاه‌ها به علم و کتاب‌هایی که نوشته میشه یک نگاه مقدس و عاری از هر گونه اشتباه باشه، که این همه پیشرفت در علم و اصول شکل نمی‌گرفت. لذا حواستون باشه و حواستمون باشه که وقتی ما میگیم که کتابی مورد احترام است، محترم بودن غیر از مقدس بودنه. تنها کتابی که مقدس قرآن کریم، مقدس یعنی خالی از هر گونه عیب و اشتباه و نگاه تقدس مآبانه و تقدس گرایانه به کتابهای علمی آفت بزرگی است. یعنی با تمام جلالت شأن و قدر مؤلف اون کتاب و مطالبی که داخل کتاب هست و غنای محتوای کتاب، تا این رو نباید فراموش بکنیم که ارزش علم و پیشرفت علم مبتنی بر این نگاه و فقط هم منحصر به این کتابی که الان، حالا چون ما داریم الان حلقات آقای سعد رو میخونیم، داریم حرف رو میزنیم، نه فقط هم این نیست، شما مثلا کتاب دیگه هم بخواید بخونید باید این نگاه رو داشته باشید، یعنی نگاه نقادانه نگاهیست که اگر تو حوزه جریان نداشته باشه و طلبه های ما این نگاه رو نداشته باشن، شاید به اون گوهر وجودی طلبگی و گوهر وجودی علم دست نیاورن. معمولا اینطوریه که اگه مثلا سبک و سیاق و روش علما رو دیده باشید، اینطوریه که خدمت شما عرض شد که وقتی میخوام ارزش یک شخص رو از جهت جایگاه علمیش در نظر بگیرم و توضیح بدم، او رو به نقاد بودنش و صاحب نظر بودنش و دارای حرف بودنش میشناسم. لذا پرونده همچنان بازه، شما میتونید بعداً بعد از پایان حلقه ثانیه این بحث ها رو تحقیق بکنید، مخصوصا این که ادامه این بحث ها رو مثلا در کتاب های دیگه، در خود حلقه ثالثه یا در کتاب رسائل یا کفایه یا کتاب هایی که دیگه ممکنه مطالعه بکنید. لزوما هم حالا ممکنه مثلا این همین بحث نباشه یا هر واقع حتی رد پایی از بعضی از بحث ها که اینجا ما تو حلقه ثانیه خوندیم اونجا نباشه، اما شما پرونده رو برای خودتون باز بدونید که حتما تحقیق بکنید. خب اما بریم سراغ آخرین بحث، استصحاب، استصحاب سببی و مسببی. در استصحاب سببی و مسببی طرح مسئله به این صورتی که رفقا ما خدمت شما عرض شد که دو تا استصحاب داریم، گاهی اوقات اینطوریه که دو تا استصحاب داریم و رابطه این دو تا استصحابی که وجود داره رابطه سببی و مسببی است. یعنی اگر که بنا باشه یکی رو بر دیگری مقدم بکنیم، شأنیت یکی از استصحاب ها نسبت به دیگری شأنیت سبب است و شأنیت دیگری شأنیت مسبب است، یکی علت است یکی معلول است. به معنای دیگه اگر ما استصحاب سببی رو جاری بکنیم، دیگه اصلا نیازی به استصحاب مسببی نیست. اما اگر نیاز استصحاب مسببی رو بخوایم جاری کنیم، معلوم نیست بتونیم اون اثر شرعی رو بار بکنیم، چون جریان اون اثر شرعی در حالت استصحاب مسببی متفرع و متوقف بر اینه که استصحاب سببی انجام میشه. بریم در قالب مثال توضیح بدیم. ببین رفقا، ما خب بعضی وقتا خواستیم در استصحاب صحبت کنیم، مثال عادیش رو مثلا میزنیم، میگفتیم که آقای بقایی رو صبرش کنیم، مثلا اینطوری میگفتیم آقا ما یه آبی داریم اینجا، یقینه به طهارتش داشتیم سابقا، الان شک میکنیم که آیا طهارتش باقی یا نه، استصحاب میکنیم بقای طهارت. خب این استصحاب بقای طهارت یه اثر شرعی داره. اثر شرعیش اینه که وقتی که طهارت این آب باقی مونده باشه، این جواز شرب داره، یعنی من میتوانم از این آب استفاده کنم و این آب رو در واقع بنوشم. خب لذا یکی از آثار مثلا این استصحاب میشود جواز شرب که متفرع به این استصحاب. اما ما خدمت شما عرض می‌شود که یه استصحاب دیگر میتونیم بکنیم. دقت بفرمایید، ما بدون استصحاب بقای طهارت آب مذکور، یعنی بدون نیاز اون استصحاب، استصحاب دیگری میتونیم بکنیم و مستقیما جواز شرب رو از اون استصحاب به دست بیاریم. اون استصحاب چیه؟ اون استصحاب اینه که من در حالت سابقه، الان بعد فهمید، الان یقین دارم که این آبی که روبروی من وجود داره شربش جایزه، شک میکنم بعد از گذشت ساعتها، شک میکنم که آیا همچنان شرب این آب جایزه یا نه، استصحاب میکنم جواز شرب رو و میگم که همچنان شرب جایز. خب دقیق بفرمایید، معنای جواز شرب چیه؟ اینکه شرب همچین آبی جایزه، معناش اینه که این آب پاکه دیگه، طاهره، که من میتونم این آب رو بنوشم. خب این که من میتوانم آب رو بنوشم که اثر شرعیش طاهر بودن آبه، خود جواز شرب به تنهایی نمیتواند، دقیق بفرمایید، خود استصحاب جواز شرب به تنهایی نمیتواند طهارت آب رو احراز بکنه، چون قبل از اینکه اصلا من بخوام استصحاب جواز شرب رو انجام بدم، یه استصحاب دیگری در سابق داشتم که اون استصحاب سابقه میتونسته موضوع این استصحاب جواز شرب رو احراز بکنه. اینکه من در سابق یقین به جواز شرب دارم، این یقین من چه زمانی ریشه میدواند؟ زمانی که من یقین به طهارت آب داشته باشم. وقتی یقین به طهارت آب داشته باشم، اون موقع استصحاب جواز شرب من معنا پیدا میکنه. حالا بنابراین استصحاب دوم در صورتی که استصحاب اول شکل نگیره اصلا بی‌معناست، امکان جریانش وجود نداره، چون طهارت آب، دقت بفرمایید، ما با استصحاب دوم داریم چیکار میکنیم؟ داریم میگیم که شرب همچین آبی جایزه. خب اثر شرعی جواز شرب چیه؟ طهارت این آبه. سوال، آیا طهارت آب اثر شرعی جواز شربه یا جواز شرب اثر شرعی طهارت آبه؟ مسلماً دومه. مسلماً اینطوریست که جواز شرب اثر شرعی طهارت آب. بنابراین به بیان دیگر، طهارت آب موضوع جواز شرب رو احراز میکنه، موضوع ساز است. اگر طهارت آبی نباشد جواز شربی معنا نداره. بنابراین ما یه استصحابی داریم، این استصحاب ما استصحاب اصطلاحاً سببی است، یا به تعبیر آقای سعد استصحاب موضوعی است، یعنی احراز میکند موضوع استصحاب دیگر رو. اون استصحاب چیه اینجا؟ استصحاب بقای طهارت آب. تا زمانی که استصحاب بقای طهارت آب هست اصلا نوبت به استصحاب بقای جواز شرب نمیرسه و او سبب اینه، و ما با اجرا کردن استصحاب بقای طهارت آب بی نیاز میشیم از استصحاب جواز شرب. بنابراین به استصحاب بقای طهارت آب میگن اصطلاحا استصحاب سببی، به استصحاب بقای جواز شرب میگن استصحاب مسببی، و در دوران میان استصحاب سببی و مسببی استصحاب سببی مقدم میشه. خب این است. اما گاهی اوقات دقت بفرمایید، گاهی اوقات رابطه میان استصحاب سببی و مسببی به این سهولتی که ما جانم چشم، اگر که مشکل
کجا آقا؟
اگر مشکل قطعی وصلی اینا داره میخواد بریم قرار. سلام
آقا، به شدت ما داریم، میشه بریم قرار؟
بریم آقا، بریم
آقا. لینکو فقط میشه بارو گذاری کن.
بله، عرض میکردیم که گاهی اوقات رابطه استصحاب سببی و مسببی به این صورتی که الان ترسیم کردیم نیست. گاهی اوقات رابطه شون، حالا به تعبیر آقای صدر، ما با این مثالی که زدیم رابطه میان این دوتا استصحاب، طهارت، استصحاب طهارت آب و استصحاب جواز شرب، رابطه تلائم متلائمان هستن، با هم تعارضی ندارن. یعنی اون نتیجه‌ای که از استصحاب طهارت آب می‌خوایم به دست بیاریم با نتیجه‌ای که از استصحاب جواز شرب می‌خوایم به دست بیاریم، نتیجه‌شون با هم تعارض و تناقض و تضاد ندارن، بلکه با هم همسانن و به هم کمک هم می‌کنن. ما گاهی اوقات اینطوریه که یه سری حالت‌های به وجود میاد که در اصل سببی ما، استصحاب سببی ما، من حالا هی استصحاب استصحابم که نشه، تعبیر اصل سببی میگم، اصل سببی ما و اصل مسببی ما در نتیجه با هم تعارض پیدا میکنن. در قابل مثال دقت بفرمایید، مثلا فرض بکنید که ما همون مثال آب رو، یه حوضچه آبی داریم، این آب رو در واقع ما یقین به طهارتش داشتیم، الان شک میکنیم که طهارتش باقی یا نه، استصحاب بقای طهارت. در مرتبه بعد، در مرتبه بعد خدمت شما عرض می‌شود که ما یه لباس نجسی داریم، این لباس نجس رو با این آب داخل حوض در واقع میشونیم. خب از احکام پاک بودن این آب اینه که این لباس نجس به واسطه شستن داخل این آب پاک میشه. معنای این اتفاق چیه؟ معناش اینه که استصحاب طهارت آبی که انجام دادیم از جهت عملی برای ما احراز میکنه که لباس پاک شده، چون اثر شرعی استصحاب طهارت ما پاک شدن هر چیزی که نجس باشه و با این آب شسته بشه هستش. اما وقتی ما به خود لباس نگاه میکنیم، وقتی به خود لباسی که نجس بوده و الان با آب غسل داده شده نگاه میکنیم، میبینیم که ما سابقا یقین به نجاستش داشتیم، سابقا یقین داشتیم که این نجس بوده، طاهر نبود. اما الان شک میکنیم که آیا این لباسی که با این آب شسته شده و نجس بوده سابقا این لباس، آیا الان پاک شده یا نه؟ خب چرا شک داریم؟ چون نمیدونیم این آبی که این لباس باهاش شسته شده آیا واقعا طاهر بوده یا نبوده. لذا از یه جهت در واقع شک در طهارت آب داریم، استصحاب طهارت آب میشه و بقای طهارت. از یه جهت شک در بقای نجاست این آب داریم، این لباس داریم. دقت بکنید، از طرف دیگه شک در بقای نجاست این لباس داریم. شک داریم که آیا نجاست این لباس همچنان باقی هست یا نه، چون سابقا یقین به نجاست داشتن. الان شک میکنم آیا با شستن در این آب این لباس نجس پاک شده یا نه. خب آقای سعد میگه اصلا شک در بقای نجاست این لباسی که با این آب شسته شده شک بلا موضوعه. میدونید چرا؟ چون رتبه شک در بقای نجاست این لباسی که با آب داخل حوض شسته شده نسبت به استصحاب بقای طهارت این آب رتبه متأخری است. رابطه شون سبب و مسبب است. یعنی وقتی شما احراز کردی با اصل سببی که این آب طاهره، اثر شرعی که برای این مستصحب ما طهارت آب بار میشه اینه که هر چیز نجسی که با این آب شسته بشه پاک. لذا با اینکه اینجا ما دو تا استصحاب داریم، یکی استصحاب بقای طهارت این آب، دو استصحاب بقای نجاست این لباس، اگر ما بخوایم هر دو استصحاب رو با هم جاری بکنیم در نتیجه با هم تعارض پیدا میکنن. چرا؟ اگر قرار باشه استصحاب طهارت آب رو جاری بکنیم لازمش اینه که این لباس پاک شده باشه، اما اگر بخوایم استصحاب بقای نجاست این لباس رو جاری بکنیم لازمش اینه که اون آب ما استصحاب طهارتی که انجام دادیم مثلا بلا موضوع بشه و آب طاهر نباشه و آب نجس باشه و لباس هم همچنان نجس باشه. خب در نتیجه با هم چی میکنن؟ تعارض میکنن. این تعارضه برای ما مشکل ساز میشه. برای حل تعارض آقای سعد میگه اصلا شما دقت بکنید اینجا تعارضی بینشون نیست، چون استصحاب بقای طهارت حالتش نسبت به استصحاب بقای نجاست حالت اصل موضوعی است، اصل سببی است، احراز کننده موضوع نجاست یا طهارت لباسه. وقتی شما اصل سببی رو جاری میکنید دیگه لازم به اجرای اصل مسببی نیست. وقتی احراز کردی که این آب داخل حوض پاکه و طهارت داره دیگه اصلا مجرایی برای جریان استصحاب بقای نجاست این لباسی که با این آب حوض شسته شده نیست. خب فرض اینه که این آب حوض طاهره که این لباس رو باهاش میشوریم که این لباس پاک میشه. پس بعضی وقتا اصل سببی و مسببی ما متلائمانن، یعنی در نتیجه با هم تعارض ندارن. خب اونجا کار ما راحته، اصل سببی بر مسببی مقدم میشه. اما گاهی اوقات اصل سببی و مسببی ما استصحاب در سبب و استصحاب در مسبب رابطه شون تناقض است، یعنی در نتیجه با هم تناقض و تعارض دارن. خب اونجا باید چیکار کنیم؟ اونجا که تکلیف ما وقتی که ما در اونجایی که در واقع متلائمان باشه میگیم سببی، خب اینجا هم سببی است، یعنی باید اصل سببی که اینجا استصحاب طهارت آب باشه رو مقدم کنیم بر اصل مسببی و استصحاب بقای نجاست لباس. این میشه در واقع کل بحث استصحاب سببی و مسببی. همینو بخونیم، تقریبا یه صفحه و نیم دو صفحه مطلب بود. بعد اگر سوالی بود در خدمتتون هستیم. الاستصحاب، صفحه 435، الاستصحاب و فی حالات شک، فی حالات شک سببی و مسبب. تقدمه که ان الاستصحاب اذا جرى و کان المستصحب و موضوعا لحکم شرعی ترتب ذلک الحکم الشرعی تعبدا علی الاستصحاب المذکور. گذشت که استصحاب زمانی که جریان پیدا کنه و مستصحب ما موضوع برای یک حکم شرعی باشد، مترتب می شود اون حکم شرعی از باب تعبد بر استصحاب المذکور. مثاله ان یشک فی بقاء طهارت الماء، مثل این که ما شک کنیم در این که طهارت ما آیا باقی است یا نه، و نستصحب بقاء طهارته، بقاء طهارت این آب رو استصحاب میکنه. و هذه طهارت و موضوع اون للحکمه به جواز شربه، این طهارت موضوع حکمه به جواز شرب میشه، یعنی ما با این طهارت میتونیم حکم شرعی جواز شرب رو برای این آب اثبات بکنیم. لذا یه فیطارت تب و جواز شربه علن استصحاب المذکور، جواز شرب بر استصحاب المذکور چی میشود؟ مترتب میشود. و یسما به نسبت الی جواز شرب بالاستصحاب الموضوعی، این استصحاب بقای طهارت نسبت به جواز شرب اصطلاحا بهش میگن استصحاب موضوعی. چرا؟ لانه به خاطر اینکه این استصحاب بقای طهارت یونقه و روشن میکند موضوع هازل اثر شرعی، موضوع این اثر شرعی کدوم اثر شرعی؟ جواز شرب رو روشن میکنه. و اما اذا لاحظنا جواز شرب نفسه، اما اگر خود جواز شرب رو بخوایم نگاه کنیم فیلم سال، فهو ایضا متیقن الحدوث، خب نسبت به حدوثش ما یقین داریم، و مشکوک البقا، نسبت به بقا شک داریم. لان الماء حينما كان طاهرا یقینا كان جائز الشرب یقینا ایضا، خاطر اینکه آب آن زمانی که یقینا طاهر باشد جائز الشرب هم هست یقینا. و حینما اصبح مشکوک الطهاره فهو مشکوک فی جواز شربه ایضا، و آن زمان که مشکوک الطهاره میشه آب در جواز شرب هم مشکوک خواهد شد. ولکن استصحاب جواز شرب وحده لا یکفی لاثبات طهارت الماء، اما این که ما بخوایم با استصحاب جواز شرب اثبات طهارت آب بکنیم، این برای ما کافی نیست. لا یکفی، کافی نیست برای اثبات طهارت آب. چرا؟ لان الطهاره، طهارت آب، لیست اثرا شرعیا لجواز شرب، طهارت اثر شرعی جواز شرب نیست، جواز شرب که اثر شرعی طهارت. بله العکس هو صحیح، عکس این مطلب صحیح است. عکس یعنی چی؟ یعنی جواز شرب اثر شرعی طهارت. و تنزیل و مشکوک البقاء منزلت الباقی ناظرون الال آثار شرعیه کما تقدم، و اینکه ما در استصحاب قرار ناظر منزله قرار میدیم مشکوک الباقی، مشکوک البقاء را، اون چیزی که در بقای شک داریم ناظر منزله قرار میدیم نسبت به چیزی که باقی است، این ناظر منزله قرار دادن، نائب مناب قرار دادن، این ناظر به آثار شرعی است و فقط آثار شرعی است که بار میشه، و اثر شرعی که اینجا وجود داره جواز شرب نسبت به طهارت، نه طهارت نسبت به جواز شرب. و من هنا یعرف ان استصحاب الموضوع یحرز بهی الحکم تعبدا و عملیا، یعنی از همینجا ما میفهمیم که استصحاب موضوع به واسطه استصحاب موضوع یحرز و احراز می شود حکم تعبدن و عملیت. تعبدن اشاره به چی داره؟ اشاره به همون در واقع اصل بودن استصحاب داره، یعنی از باب این که شارع فرموده است. عملیان هم در واقع اشاره به اصل عملی بودنش، این که گفتیم خدمت شما عرض شد در مقام رفع تحیر است دیگه. تعبدن و عملیان اشاره به اصل عملی بودن استصحاب داره. و اما استصحاب الحکم فلا یحرز به الموضوع کذالک، ما با استصحاب حکم نمیتونیم موضوع رو احراز بکنیم. اینکه شما احراز کردی یه جایی حکم وجود داره معناش این نیستش که با احراز حکم موضوع هم احراز میشه. حکم نمیتونه موضوع خوش احراز بکنه، اما موضوع میتونه حکم احراز کنه. لذا هر جا موضوع باشه حکمم پشتندش حکم اثر شرعیه میاد. و کل استصحابین من هذا القبیل یطلق علی الموضوعی منهما اسم الاصل السببی. هر دو تا استصحابی که از این جنس باشن اطلاق میشه بر استصحاب موضوعی اونها اسم اصل سببی. لانه چرا بهش میگن سببی؟ به خاطر اینکه همچین اصلی یعالج و مشکل استصحاب رو برطرف میکنه، معالجه میکند المشکله، مشکل را در مرحله موضوع که الذی هو به مثابت سبب شرعی للحکم، مشکل ما را در مرحله موضوع، مرحله موضوعی که به مثابه به منزله سبب شرعی حکم هست، این مشکل رو معالجه میکنه. و یطلق علی الاخر منهما اسم الاصل المسببی، به اون یکی میگن اصل مسببی. چرا؟ لانه یعالج المشکله فی مرحله حکم، در مرحله حکمی که مشکل رو برطرف میکنه، که هو به مثابت المسبب شرعا للموضوع، که در حکم مسبب است شرعا برای موضوع ما. خب و فلح این تا اینجا توضیحی که سابقا دادیم. و فی الحالت التي شرحنا فيها فكره الاصل السببي والمسببي لا يوجد تعارض بين الاصلين في النتيجه. در وضعیتی که ما شرح دادیم نظریه اصل سببی و مسببی رو، لا يوجد تعارض، تعارضی در نتیجه میان این دو اصل وجود نداره. چرا؟ لان طهارت الماء و جوازش شرب متلائمان، طاهر بودن آب و جایز بودن شرب آب، اینها چی هستن؟ متلائمن، با هم ملائمت دارن، با هم مناسبت دارن. ولکن هناک حالاتون لا یمکن ان تجتمع فیها نتیجه الاصل السببی و نتیجه الاصل المسببی معا فیتعارض الاصل، یتعارض الاصل. میفهمد؟ اما یه سری حالاتی وجود داره که ممکن نیست که در اونها، در اون حالات فیها تجتمع، جمع بشود نتیجه اصل سببی و مسببی معن با هم. لذا فیتعارض الاصل، اصل سببی و اصل مسببی با هم تعارض پیدا میکنه. و نجد و مثال از ذالک فی نفس الماء المذکور سابقا، مثال این رو در همان مثال آب مذکور میتونیم پیدا بکنیم. از استصحبنا طهارته و غسلنا بهی ثوبا نجسا، زمانی که طهارت اون آب رو استصحاب کردیم و به وسیله استصحاب طهارت آب غسلنا ثوبا نجسا، یا به وسیله خود همون آب، به وسیله اون آب و در واقع استصحاب طهارتی که صورت گرفته، یه لباس نجسی رو شستیم. فعن من احکام طهارت الماء، از احکام پاک بودن آب اینه که انیت خوره از صوبو به قسلهی بهی، این که خدمت شما عرض بشود که لباس به واسطه شستن اون لباس به کمک این آب طاهر بشه. و هازا معناها، معنای این حرف این است که ان استصحاب طهارت الماء، این که شما استصحاب طهارت ما رو انجام میدی، یا حرز و تعبدن و عملیا احراز میکنه از حیث تعبدی و عملی که ان صوب قد طهره، لباس پاک شده. چرا؟ لانه چون طهارت در واقع لباس اثر شرعی یا للمستصحب، یا اثر شرعی است بر مستصحبه. چون وقتی آب پاک باشه، هر آن چیزی که با این آب پاک شسته بشه پاک میشه. ولیکن اذا لاحظنا از صبح، اما مشکل ما اینه که وقتی به خود لباس نگاه میکنیم، نفسهو، نجدو که انا علا یقین من نجاسته، میبینیم که ما یقین به نجاستش داشتیم، یقین به عدم طهارتش داشتیم سابقا. و نشک و الان فی انهو تهار اولا، الان شک میکنیم که با این آبی که اینجا بوده و با این آب ما شستیم آیا طاهر شده یا نه. خب چرا شک میکنیم؟ لاننا لا نعلم، به خاطر اینکه نمیدانیم. ما اذا کان قد اصل به ما ان طاهر حقا. نمیدونیم که آیا به آب طاهری که واقعا طاهره غسل داده شده یا نه. و به ذالک تتواجد الارکان لجریان استصحاب النجاسه. با این شک و با اون یقین سابق یافت می شود ارکان استصحاب، در واقع استصحاب لجریان استصحاب النجاسه، این که ما جریان بدهیم استصحاب نجاست این لباس رو و عدم طهارت در این لباس. اما و نلاحظ و بناهن الاحازا، بنابرای اون چیزی که توضیح دادیم ملاحظه میکنیم که انال اصل السببی الذی یعالج المشکل فی مرحلت الموضوع و سبب و یجری فی حکم الماء نفسه یتعبدنا به طهارت السبب. اصل سببی که مشکل ما رو در مرحله موضوع و سبب حل میکنه و جاری میشود در حکم خود آب و آب رو برای ما طاهر میکنه، ما را متعبد میکند به چی؟ به طهارت صبح. وقتی آب پاک بشه، لباسی هم که نجس بوده با این آب پاک شسته میشم، اون لباس هم پاک میشه. و ان الاصل المسببی الذی یعالج المشکل فی مرحله الحکم والمسبب و یجری فی حکم السبب صاحب نفسهی یتعبد ما به عدم طهارت سوق. اما اصل مسبب، اگه بخوایم اصل مسببی رو فقط جاری کنیم، اصل مسببی که مشکل را حل می کند در مرحله حکم و مسبب و در حکم خود لباس جاری میشه، ما را متعبد می کند به عدم طهارت لباس. و هازا معنى التنافی بین نتیجتی الاصلین و تعارض ما. این معنای متنافی بودن و تعارض میان نتیجه دوتا اصل سببی و مسببی است. خب لذا و تو جدحنا، حالا چیکار کنیم؟ اینجا مشخصا باید اصل سببی رو بر مسببی مقدم بکنیم. و تو جدحنا قاعدتون که تقتضی تقدیم الاصل السببی علی الاصل المسببی. ما اینجا یه قاعده ای داریم که اقتضاش این است که اصل سببی بر مسببی مقدم شد. و هیه که انهو کلما کان احد الاصلین، هر زمان که یکی از دوتا اصل یعالج و مورد الاصل ثانی، دوتا اصلی داریم که اصل اول مورد اصل دوم رو مشکلش رو برطرف میکنه، ما رو بی نیاز میکنه از اجرای اصل دوم، دون العکس قدم الاصل الاول علی الثانی، اصل اول رو بر دوم مقدم میکنیم، یعنی اصل سببی رو بر مسببی مقدم میکنیم. و هذه القاعده تنطبق علی المقام، این قاعده بر مقام منطبق است که لان الاصل السببی، چون اینجا اصل سببی ما استصحاب طهارت آب، یحرز لنا تعبدن، تعبدن برای ما احراز میکند چه چیزی را؟ طهارت لباس را. لانها اثر شرعی لطهارت الماء، چون طهارت لباس اثر شرعی طهارت آب است. ولکن الاصل المسببی، اما اصل مسببی لا یحرز لنا نجاست الماء، اصل مسببیه برای ما نجاست آب رو احراز نمی کند. ولا ینفی طهارت آب را، طهارت آب را منتفی نمی کند. چرا؟ لأن ثبوت الموضوع ليس اثر شرعی لحکمه، طهارت آب که اثر شرعی نجاست و یا طهارت لباس نیستش که. و علی هذا الاساس یقدم الاصل السببی علی الاصل المسببی، اصل سببی بر اصل مسببی چی میشه؟ مقدم میشه. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد.